بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه نهم، 18 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انهم يرونه بعيدا و انا نراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. مرگ حکم حتمی الهی برای همه موجودات، برای همه انسانها، اجنه، ملائکه، همه موت دارن. کل من علیها فان، کل نفس ذائقه الموت. این مرگ حتمی و عمومی برای همه موجودات، اجل داره، زمان داره، نه از اصلش فرار ممکنه، نه از زمان مقدرش تأخیر و تعجیل ممکنه، نه زودتر از زمانی که مشخص شده کسی میمیره، نه دیرتر. لذا تصویف فرصتها اشتباس و نگرانی از اینکه خدا فرصت کافی به انسان، برای انسانی که مؤمن است و میخواهد تدارک بکنه، فرصت خدا بهش خواهد داد. نباید مضطرب شد و کار نکرد، امید نداشت و متوقف شد. نباید تصویف کرد و امید باطل و طمعهای نامحدود رو دنبال کرد. مسئله بعدی که در خصوصیت در مرگ وجود داره و خصوصیت دیگری برای مرگ هست، مسئله مستور بودن و نامعلوم بودن، یعنی زمانش رو مشخص نکردن. این مستور بودن، همه این صفات مرگ برای مؤمن نعمت است، برای کافر بلاست. وقتی مرگ رو مستور کردن، برای کسی که مؤمنه هر روز در خوف و رجاست، فرصتها رو از دست نمیده، تلاش میکنه، جدیت میکنه، امید داره، نه در دنیاش بی رغبته و حساب مرگ میکنه، نه در آخرتش در غفلت و از مرگ غافله. زندگی بین خوف و رجا رو پیش میبره، زندگی توکل مدار، توکل تو الله تا خدا چی بخواد، زندگی که معلق به مشیت الهی. اگر خدا بخواد ان شاء الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. این میشه اساس این که مرگی هست، فرصت محدود و مشخص، اما زمانش معلوم نیست. این معلوم نبودن برای مؤمن نعمت است، خوف است و پرهیز، رجا است و حرکت. باعث میشه از اون چیزی که نگران است که همون مرگ و ممکنه هر آن به سراغش بیاد، غفلت نورزه. شاید همین الان مردم. مؤمن چون ایمان داره به خدا، چون ایمان داره به قیامت، هر لحظه ای رو احتمال مرگ میده، لذا تقوا پیشه میکنه، از نبایدها پرهیز میکنه و لذا امید داره و به آنچه که خدا دستورش داده اقدام میکنه. همین پدیده برای کافر یک بلاست. چرا؟ چون که نمیدونه که مرده، لذا معامله عدم مرگ میکنه، میگه حالا نمیمیرم. کافر یعنی کسی که بالاخره اگر میدونست چند لحظه دیگه میمیره، شاید بعضی کارها رو نمیکرد، بعضی از اعمال رو انجام نمیداد. لذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق الموت، خدا هم مرگ آفرید هم زندگانی رو. برای چی؟ برای اینکه به شما آزمایش پس بدید. در حقیقت حیات و حقیقت مرگ آزمایش است. آزمایش بودن دنیا رو همه شنیدیم، نعمتی هست، بلایی هست، آزمایش میشیم ما در دنیا. موت هم حقیقتش ابتلاه. تمام جهاتی که برای مرگ هست آزمایشه. یعنی وقتی مرگ رو مخفی کرد، زمانش را و اجل را مشخص نکرد، این یه آزمایشه. این مخفی بودن برای مؤمن رشد تعالیه، چون اگر میدونست شاید انقدر جدیت نمی کرد. هر روز خیال کرده میمیره، هر روز نگرانه. یا اگر از مراتب عالی ایمان باشه، هر روز مشتاق لقاء خداست. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، چون مرگ لقاء خداست برای او. هر لحظه در آرزوی پرواز به سوی خداست، در آرزو و امید لقاء خداست. من کان یرجو لقاء الله، اون کسانی که امید لقاء خدا، فلیعمل عملا صالحا. این امید داشتن به لقاء خدا یعنی متوقع بودن مرگ. مؤمنی که مرگ رو خدا برش مخفی کرده و وقتی مخفی کرده در تمام عمر متوقع مرگه، در تمام عمر منتظر لقائه، فلیعمل عملا صالحا. این عمل اصلاح میشه، این هر لحظه گمان داره که به دیدار خدا میره. خدا رحمت کنه، یکی از همبحثیامون در مورد یکی از اساتیدمون که به جهتی که ممکنه یکی از تفسیرهای این رفتار تأییر و کوچک کردن این استاد باشه، اسم نمیبرم، این من خدا خدمتشون رفته بودیم. خب ما دیگه درسمون تموم شده بود، قوم رفته بودیم، اومده بودیم یه سری بزنیم. ایشون وقتی پیشش نشسته بودیم گفتیم حالتون چطوره، چطور هستین؟ گفت دیگه امیدی به زندگی ندارم، عنقریبه، من سال دیگر رو بعید میدونم ببینم. خب ما متأثر بودیم و خیلی هم علاقه داشتیم، دوروبری ها متأثر بودن. یکی از این عزیزانی که حالا از رفقا بود، انشالله که خدا همه رو حفظ کنه، جمله ای گفت، گفت بابا فلانی از اون موقعی که شما رفتی قم 20 ساله هر روز میگه من سال دیگر رو نمیبینم، هر سال میگه این رمضان آخر من محرم. با یه حالت لبخنده هم میزن، 20 ساله میگه دارم میمیرم ولی نمیمیره، میخندید و نمیگفت. من یه جمله به ذهنم اومد، گفتم خوش به حال آدمی که 20 ساله فکر کنه داره میمیره. کسی که 20 سال مرگ و نزدیک ببینه و این مرگ مخفی رو که خدا آفریده برای یبلوکم، برای اینکه آزمایش بکنه ما رو، که ایوکم احسن و عملا، اگر کسی حقیقت مرگ رو فهمید آزمایشش رو در مقابل مرگ درست پس میده. 30 ساله میگه دارم میمیرم ولی نمیمیره. خب 30 سال درست زندگی میکنه، عمل زندگی میکنه، عمل درست انجام میده، اعمال نیک انجام میده، حواسش به اینه که چی میگه، حواسش اینه که کجا میره، حواسش به اینه که با مردم داره چه رفتاری میکنه. گفتم خوش به حالش کسی 30 سال هر سال امید نداشته باشه سال دیگه زنده است، هر هفته امید نداشته باشه هفته دیگه زنده است. بنابر بعضی از روایات دستور دادن فردا رو جز عمرتون حساب نکنید. لذا خدا رحمت کنه، کار امروز رو به فردا نندازین، قضا میشه همین امروز انجام بدید. کار امروز رو فردا نباید کرد، کار امروز مال امروزه، تکلیف امروز مال امروزه، گناه امروز همین امروز باید تدارکش کنی. اگر از دستت در رفته، اگر حواست نبوده، اگر غافل بودی، حقی گردنت باقی مونده، همین امروز تدارکش کن. رزقنا الله انشاءالله توفیقه، خدا این توفیق رو به ما بده. یکی از خصوصیات این مرگ اینه که مخفیه و این مخفی بودن برای مؤمن خیره، برای کافر شر. برای آدم خوب نفع و خیر و برکته، برای آدمی که خدای نکرده عقلش تعطیل، نورانیت از قلبش رفته و خداوند او رو از غافلین قرارش داده، با امضاش خودش رفته حضرتم ولش کرده، حضرت حق رهاش کرده در غفلت ها، این مخفی بودن مرگ بلاست. چون قرار مردم با اختیار، با ارادت، با حقیقت عبودیت توبه کنن. اگه بدون فردا میمیره امروز بیا توبه کنه فردا فایده نداره، اگر بدون فردا گرفتار میشه فایده نداره. این باید با اعتقاد به مرگ، با معرفت به مرگ رفتارش رو درست کنه، نه اینکه حالا که فکر کرد فردا میمیره چه فایده ای داره. خدا این توفیق رو به ما بده. از فروعات این مسئله، مرگ چند خصوصیت داشت، یه خصوصیتش اینه که مخفیه، از فروعاتش چند مسئله متولد میشه. یکی این که در نگاه اهل حق مرگ نزدیکه. چرا؟ چون هی نگرانن، نزدیک میبیننش. انا هم یرونه بعیدا، اونا دور میبیننش، و انا نراه قریبا. مرگ برای اهل حق نزدیکه. خدا رحمت کنه میگفت انقدر زنده دل بود از نوجوانی گمان نمیکرد جوانیشو ببینه، در جوانی گمان نمیکرد میان سالیشو ببینه، تو میان سالی هم گمان نمیکرد شیخوخیت یا مثلا کهل و 50-60 سالگیشو ببینه. این توفیق خدا به یکی داده. اگر کسی امیدی به حیات فرداش نداره و همه کارشو همین امروز داره تدارک میکنه، مواجهش با مرگ درسته. این مستور بودن و نامعلوم بودن نتیجهش این میشه که ملاقات با مرگ در خارج، در واقع، در ظاهر عالم ناگهانیه. ناگهانی یعنی چی؟ یعنی بیخبر سراغت میاد. فقط اگر تو فهمیدی عجلی هست، مقدر هست، حتمی هم هست، زمانش هم خدا بد نگفته، همه ساعتها رو مراقبت میکنه. تو یکی از این ظرفا سمه، از همش پرهیز میکنی. تو یکی از این ظرفا جایزه بزرگی برای تو گذاشتن، همه ظرفا رو وارسی میکنی. ظرف ها ساعت های زمان ماست. انسانی که میداند در یک ساعتی از این ساعت، در روزی از این روزها، در رمضانی از این رمضان ها فرصتش تمام میشه، این فرصت ها رو از دست نمیده، این فرصت ها رو قدر میدونه. مرگ محتوم، مقدر، ولی نامعلوم و مستوره. مستورش کردن که همه فرصت ها استفاده بشه. برای اهل ایمان و عقل و اهل غفلت هم همه فرصت ها رو از دست خواهند داد، به این امید که این ساعت هم نخواهد مرد، این ساعت هم به غفلت میگذرونه تا سنت الهی که یعنی آزمایش انسان ها بر اساس چیه؟ ایمان به غیب، نه ایمان ظاهر. اگه بدون یک ساعت دیگه میمیره، خب معلومه این کارو نمیکنه. باید ایمان به غیب داشته باشه، به مرگ باید ایمانش قلبی باشه. دو تا فرع از این مسئله گفتیم متولد میشه. یکی مسئله این مستور بودن و نامعلوم بودن، پس مواجهه با مرگ میشه ناگهانی. دو تا مسئله متولد میشه. یکی مسئله است در ظاهر به نام مرگ مفاجات، که هفته جلسه گذشته اشارهی بهش کردیم، مرگ مفاجات. یکی هم مسئله مرگ غافلین. این دو رو اگر بشه توضیح بدیم، از این صفت، از صفات مرگ هم فارغ شدیم. گرچه دوست داشتیم بحث مرگ رو تو یکی دو جلسه تمام بکنیم، ولی گفتیم حالا که وارد شدیم بذارید تمام فروعاتی که از روایات و آیات پیرامون مرگ داره استفاده میشه خدمت عزیزان ارائه بشه. مطلب بعدی که از مستور بودن و نامعلوم بودن و مخفی بودن و معلوم بودن مرگ به دست میاد اینه که ملاقات انسان با مرگ میتونه ناگهانی باشه. بی خبر میاد، صبح زنگ نمیزنه بگه من بعد از ظهر میام، مهمون ناگهانی میاد. خونه باید آماده باشه، خونه باید آماده باشه. اگر کسی فهمید هر لحظه ممکنه کسی در خانهشو بزنه، خونه آماده است. اگر کسی نه، اهل نظافت نبود و نزاکت نبود، فقط اون روزی که بهش خبر قطعی بدن یه جمع و جوری تو خونه میکنه، یه اهل نظافت و نزاکت نیست. این آماده مهمانی نیست، این آماده مهمان نیست، به زور خبر قهری بهش گفتن. اونی که آماده مهمان و مهمانیست، جلو جلو خونش رو آماده کرده، منتظر یکی تو خونش قدم بذاره. خدا انشالله که به همه ما توفیق بده. این مرگ مفاجات تو روایات ما یک بحثی رو به خودش اختصاص داده. اولا تعریف مرگ مفاجات یعنی چی؟ در اصطلاح عادی مرگ مفاجات یعنی کسی که درجا بمیره، درجا بمیره بدون هیچ مقدمه و مؤخری. ظاهرا در بعضی از روایات که معتبرم هست در اسناد روایی ما اینه که اگر کسی کمتر از 14 روز بدون بیماری بمیره، مرگش مفاجات. مفاجات به معنای ظاهری یعنی این. یا یعنی مریضی سابق نباشه. باز در روایتی از امام باقر الان علیه السلام منقوله که مردم قبل از حضرت ابراهیم همه مفاجاتن میمردن، مرگ همه مفاجات بود، آمادگی نبود، بیماری نبود، مرض نبود، صبح بلند میشد با پای خودش را میرفت، بعد از ظهر تو گورستان بود، ظهر با اهل و عیالش سلام علیک میکرد، سر پا بود، هیچ چیش نبود، یهو میمرد. مرگ ها همه اینجوری بود. حضرت ابراهیم علیه و علی آله و علی نبینا الصلاة و السلام در روایت داره که دعا کرد، عرض کرد قال یا رب اجعل موت علتن، خدای مرگ رو رو بیماری قرار بده، یعجر به هل میت و یسلا به ها عن المصائب. برای اینکه دو تا پدیده داره، مرگ وقتی با بیماری شد طرف چند تا پدیده براش رخ میده. یک، اولا این بیماری اجره، چون بلا برای مؤمن اجره، گناهان که کرده، آزارهایی که حالا باید بکشه، خلاصه این تطهیر گناهشه. مؤمن مکفره، خدایا با بیماری قرار بده، مرگ و مفاجات قرار نده، خودشو تطهیر کنه. دو، آماده بشه، وصیت کنه، هم اجر ببره هم تدارک کنه، حلالیت بگیره، استحلال کنه از دیگران، فلانی من ببخشید، فلانی بیان ببینن، دلجویی کنن. این مرگ آمادگی برای مرگه. دیگرم اهل عیالش دور و بریاش آماده بشن، یهو بمیره قصه میخورن، تسلا پیدا کنن، میگن بعد از اون خدا اول از بیماری ها تب رو فرستاد، که حظ مؤمن از آتش در دنیاست که دیگه آخرت آتش نکشه. تبی که مؤمن در این دنیا میکنه عوض آتشیست که در جهنم میبره. مؤمن واقعی، یا خودم رو علکی مؤمن ننامیم، توهم خوب بودن و درست بودن و درست کار بودن ما رو از اصلاحاتی که باید رو خودمون انجام بدیم غافل نکنه، ما رو از اون کارهایی که باید برای خودمون تو همین دنیا بکنیم غافل نکنه. اسباب غفلت الحمدلله تو جامعه زیاده، از زرق و برق دنیا و ثروت و اعتباریات و شهوات دنیوی و اخروی، شهوات معنوی اعتباری پر. ما با این چیزا به اندازه کافی سرگرم هستیم دیگه، توجیهات هم درست نکنیم. اگه یه روزی هم از این اسباب سرگرمی آزاد شدیم، یه خلوتی کردیم تو قبرستانی، یه ساعت رفتیم ختم یکی نشستیم، یه تنبوی میخواد تو دلمون ایجاد بشه، با مؤمن نامیدن خودمون، با بهشت بخشی هایی که بعضی وقتا ما روحانیون با قرائت های غلطمون به عزیزان القا میکنیم، خیال نکنیم ما ایمنیم. ایمن دیدن خود از مکر الهی یکی از بلاهای مؤمنینه. یأس از رحمت الهی بلای اهل آلودگی و گناه، امن از مکر الهی از فتنه ها و بلاهای خوباست. آدم های خوب 4 تا کار خوب میکنن، شیطان دیگه نمیاد به او برگرده بگه که چنین و چنان، میاد بگه تو آدم خوبی هستی. اولین اثرش اینه که اعمال نیکش قبول نمیشه یا کوچیک میشه. دو، انرژی و انگیزش برای دوستکاری کم میشه. میگه همینقدر که تو دادی هیچکی نمیده، همینش هم شاید زیادی دادی، اصلا میدونی اون مستحق بود؟ از کجا میدونی اون مستحق بود؟ 1000 جور قرائت میچینه که انسان رو راضی کنه از آنچه که کرده و بیشتر از اون دیگه انجام نده. خدا به ما رحم کنه. این توجیهات گرفتار میکنه آدمو. خلاصه مؤمن اگه واقعا مؤمن باشه، این رخت خواب بیماری و مرض براش نعمته. نعمت ازا میگن مرگ حضرت ابراهیم دعا کرد بیماری باشه. در دعاهای ما یعنی مرگ مفاجات نباشه. در روایات ما هم به عنوان یه بلا ذکر شده مرگ مفاجات، یعنی بی خبر مردن، آماده مرگ نبود، اصلا نفهمید داره میمیره، نفهمید، دکترها جوابش نکردن، دکترها گفتن خوب میشی، اصلا دکترها پیش دکتر نرفت، سر پا بود، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم شد. اینو میگن مرگ مفاجات. از لسان روایات در میاد که اولا و به ذاتی به قول مطلبه ها عادی و غالبا این مرگ مرگ خوبی نیست، چون حضرت ابراهیم دعا کرد که مرگ مفاجات نباشه، چون در دعاها مکرر گفته شده که خدایا اللهم لا تمتنی فجأتا، خدایا ما رو ناگهانی از دنیا نبر. و اصلا به عنوان مسئله مهمی ذکر شده. یه روایتی من بخونم. اللهم انی اعوذک بدرع کل حسینه، خدایا پناه میبریم به اون قلعه و زره نگهدارنده تو، و اعوذ بجمعک ان تمیتنی غرقن، خدایا منو تو دریا غرق نکن، ولا حرقن تو آتیشم نسوزم، ولا غورن ولا صبرن ولا هزمن ولا اکیل و سبو، حیوان درنده منو نخوره، ولا موت فجعتن، خدای من ناگهانی نمیرم، ولا شیئن من میتت سوی شالا. در بحث های تتم مرگ خواهیم بود. بعضی مرگ و مرگ بد گفته شده، خدای مرگ بد برا من قرار نده. مرگ مفاجات هم اینجور ذکر شده. یا باز در دعای دیگه داره که انقدر یاربه یاربه بگه تا نفسش قد بشه، بعد بگه لا تأخذنی علی غرتن ولا تأخذنی علی فجعتن، خدای ناگهانی منو نگیر. فرصت داشته باشم، عرض کردم تو روایات هم گفته شده اگر کسی کمتر از 14 روز بیماری بکشه بمیره، مرگش مرگ مفاجات بوده. اما اگه 14 روز شد مرگش دیگه مفاجات نیست. بعد تو روایات هم گفته شده که تو این 14 روز چیکار کنه ها، وصیت نامش آماده کنه. البته آخرش میفرماد در زیر روایت بهتر قبل از همه اینا مؤمن وصیت نامش آماده کرده باشه. اگر کسی فهمید مرگ بی خبر میاد، مرگ خبر نمی کنه، مرگ زمانش معلوم نیست، متوجه میشه یک بلایی در پیشش هست، و اون اینه که ممکنه ملاقاتش با مرگ بی خبر باشه. و این فجعه و بی خبر بودن دو جوره. یک بار مثلتش اینه که بیماری او رو نمیگیره، مریض نمیشه، بدون مریضی یوه از دنیا میره، یوه از دنیا میره. یا اینکه نه، تو بعضی از مضامین روایی هست اینه که ملاقاتش با مرگ میشه غافلانه، و شاید مرگ فجعه، مرگ مفاجات، یه مفاجات ظاهری داری. مرگ بعضیا ظاهرن مفاجاته ولی باطنن مفاجات نیست. اما مرگ بعضیا نه، باطنن مفاجاته، ظاهرن هم مفاجات نیست. ظاهرن اینه که بستر بیماریش 2 سال پهنه ولی آماده مرگ نشده. لذا مرحوم ورام در کتابش این جمله رو نوشته که بعضی از بزرگان فهمیدن که اگر کسی منظور از مرگ مفاجات، یعنی کسی که مستعد برای موت نشده، کسی که مستعد برای مرگ نشده، آماده نشده، مرگش ناگهانی. دلیلش هم روشنه دیگه، چون دعا شد که مریض بشه چه اجر ببره، تدارک کنه، کاراشو درست کنه. اگر کسی تو بستر 2 سال هم مونده ولی هیچ کاری نمیکنه، نه وصیت میکنه، نه صدقه میده، نه کاراشو درست میکنه، این مرگش مفاجات. اما اگر کسی کاراشو همه رو درست کرده، همه کاراشو، اصلا هم نمیدونسته، حالا شاید ظاهرش میگن نمیدونسته، ملهم شده. ما الان داریم در احوالات بسیاری از بزرگان که خیلی داستان عجیبی هم هست، داستان عجیبیه که میگه آقا 1-2 هفته قبل از مرگش نمیدونیم چی شده بود، اومد از من حلالیت طلبید، پولاشو رد و بدل کرد. اینم گفت خدا رو چی دیدی، معلوم نیست که کی زنده کی مرده. نکنه این مرگ مرگش مفاجات نیست، اگرچه تو بستر بیماری هم نبوده، آماده بوده. لذا مرحوم ورام در کتابش می نویسه قیله، میگه اینجور گفتن که اگر کسی من لم یستعد لموته، اگر کسی برای مرگش آمادگی نداشت، فموتهی فجعتنی، مرگش مرگ مفاجات بوده. اما از اون طرف اگر کسی مستعد مرد شد، اگر کسی مستعد موت نیست، اگرچه یک سالم تو بستر بیماری افتاده، مرگش مفاجات. برعکس شما بگیم، از اون ور پس اگر کسی آماده مرگ شده، استعداد برای مرگ پیدا کرده، مرگو نزدیک دیده، خودشو مهیا کرده، این عجل مخفی او رو شدیداً مراقب کرده، این مرگ نامعلوم که کی میمیره همیشه او رو مراقب رفتارش کرده، مرگ او مفاجات نیست. مفاجات در ظاهر مستر نیفتاد، اما اون مفاجاتی که بدبختیه، باعث غفلت میشه، حسرت الفوت و گرفتاری ها و مسائل براش پیش میاد، برای اون نیست. مشتاق آماده است که بره، آماده است که بره. لذا در روایتی از امام زین العابدین، روایت بسیار زیبایی است، روایت بسیار زیبایی است که امام زین العابدین علی ابن الحسین میگه، یه روایت میگه در یه مجلسی حضرت فرمود موت الفجع تخفیف علی المؤمن، مرگ مفاجات اصلا یه تخفیفی برای مؤمنه، یعنی خدا راحتش کرده. و اسف علی الکافر، مرگ مفاجات برای مؤمن خوبه، برای کافر بده. خودی خود مرگ مفاجات بد شد، یعنی مرگی که بدون آمادگی باشه، معنای مفاجات اگر این باشه، مرگ ناگهانی، غالبا هم مرگ ناگهانی بدون تدارک، این بلاست. و تو ادعیه ما دعا کردیم خدای مرگو به ما نده، این مرگو به ما نده. بعدم در روایات هم گفتن چه چیزهایی باعث مرگ مفاجات میشه، یکیش خوردن میته است. در روایات علل علل شرایع مفصل این بحث تکرار هم شده، اصلا چرا حیوان میته نباید خورد؟ چون میته خوردن باعث میشه مرگ مفاجات بیاد. در بعض از اون تصریح شده اگر کسی عادت کنه به میته خاری و غذاش غالبا میته باشه، حتما به مرگ مفاجات میمیره، ناگهانی در جا میمیره، تدریجا نمیمیره، پیر نمیشه، یک جا سریع در یک آن میمیره، رخت خواب مرگ نداره. یا در روایات آخرالزمان هست که پیغمبر اکرم فرمود، روایت هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کردن، اهل عامه نقل کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که بلاهایی در امت من ظاهر میشه، یکیش مرگ مفاجاته. علتش چیه؟ اذا کسر از زنا، موقعی که روابط نامشروع زیاد بشه، یا زهر از زنا، دو تا تعبیره، کسر یعنی زیاد بشه، زهر یعنی آشکار بشه، دو تا معنا میشه، یه خود شایع بشه، مردم قبحش رو از دست بدن، حریم ناموس رو نفهمن، معنای بیناموسی نفهمن یعنی چی، و قبحش و رزالت و رجاستش در ذهن مردم پاک بشه، عادی بشه، این زهر علنی انجامش بدن، مخفیش دیگه نمی کنه، میخنده، نقل میکنه. پناه بر خدا، خدا در ما و نسل ما و در مؤمنین و مؤمنات قرار نده این بلا رو. میگه وقتی این شد مرگ مفاجات هم زیاد میشه. به عنوان اشراط الساعه تو روایات اومده که یکی از علائم قیامت اینه، اون آخر الزمان حقیقی حقیقی، زنا زیاد میشه و موت مفاجات پشت سر، مردم بی خبر میمیرن، صبح خداحافظی میکنه، بعد از ظهر نیست، رفته، تموم شده. اما از مجموع روایات عرض کردیم این به دست میاد که مرگ مفاجات یعنی مرگ غافل، یعنی منظور از این ناگهانی مردن یعنی بی تدارک مردن، کسی که تدارک نکرده از دنیا بره، مرگش مرگ مفاجاته. یعنی اصلا آمادی نیست. یه حدیثی از امیر المؤمنین خیلی زیباست، فهد ینتظر اهل الغدارت شاب الا حوان الهرم، مگه جوانا آیندهی جز پیری دارن؟ و اهل البدادت سهه الا نوازل سقم، سال ما مگه چیز جز بیماری در انتظارتونه؟ و اهل مدت البقاء، اون کسانی که عمر دارن میکنن منتظر چی هن؟ مفاجات الفنا، فنا یهو به سراغش میاد. و اقتراب الفوت، فوت نزدیکه. و دنو الموت، مرگ نزدیکه. و عزوف الانتقال، این جمله های بسیار زیبا، تا حفیق الانین و رشح الجبین، اون جون دادنا و اون سختی ها در پیشه. اینا ناگهانی اگر با کسی برخورد کرد، اگر ازش غافل شد، ناگهانی باش برخورد خواهد کرد. معنای حقیقی مرگ مفاجات، اون مرگ مفاجاتی که ناگهانیه و بدبختیه، مرگ غافلینه، مرگ غفلته. و الا اگر کسی ناگهانی بمیره، جوان مرگ بشه، اما اگر آماده باشه، رفته، خودش رفته به استقبال مرگ، مدافع حرم بوده، شهیده. فلا تحسبن الذين، اصلا اینا دیگه موت نگید، احیان، اینا وارد سرای دیگه ای شدن تو دنیا، بعضی پولشون رو برای خدا خرج کردن، اینها مهمترین سرمایه داراییشون که جانشون بود در راه خدا خرج کردن، اینا مرگشون مفاجات نیست. اینا رو نباید گفت جوان مرگ، اینا رو باید گفت حالا جوان مرد میفرمودن، نه جوان مرگ نگید، بگید جوان حیات، زندگی جاودانه، حیات جاودانه رو در آغوش گرفتن و پرواز کردن. لذا معنای دومی میشه که مرگ مفاجات، یعنی مرگ اون مذمومش اینه. لذا در روایات تصریح شده که مرگ مفاجات برای مؤمن خیر، تخفیف علی المؤمن، همین روایت زین العابدین و سید الساجدین و ریاض المرتازین و سراج المرتازین، این مرد عبادت و بزرگ، امام، مرد بزرگ امامت و عبادت، میفرماید که از پیغمبر نقل کن روایت رو که مرگ مفاجات برای مؤمن تخفیفه، اصلا برده. لذا در روایت ما داریم مؤمن همه جور میمیره الا چند جور، خودش رو نمیکشه، خودکشی نمیکنه مؤمن، این مرگ برای مؤمن نیست. دو، بعضی از بیماری های خاصی که بر قلبش عارض بشه، این مرگ برای مؤمن نیست. فعلا همه مرگ ها برای مؤمن میشه، اما اسم مؤمن کیه، مؤمن کجاست، اینو باید فهمید. خیال نکنیم مرگ مفاجات سراغ ما هم بیاد چون ما مؤمنیم، از پیش خودمونو مؤمن فرض کردیم. مؤمن در روایات تعریف شده که کیه مؤمن. اگر میخوایم ببینید خطبة المتقین رو بخونیم، متقین کیان، مؤمنین کیان، اینها معنا شده. حضرت فرمود، راوی میگه حضرت در مجلسی فرمود که در روزی فرمود مرگ مفاجات برای مؤمن تخفیفه و برای کافر اسفه، اسفناک و دردناک و اندوه باره. چرا؟ معنا کردن شارحین کافی این حدیث و معانی متعدد کردن. تخفیفون یعنی چی؟ یعنی دیگه زجده میشه، سختی نمیشه. الان خیلی هم هستن میگن خدای ما رو تو بستر و این گرفتاری های بستر ننداز، ما رو راحت ببر، آمادمون کن راحت ببر، دعا هم میکنن، تخفیف دیگه، چون درد و بیماری و زجر رو نمیکشه. البته اگر بکشه نعمت برای مؤمن، نکشه هم یه تخفیفی خدا بهش داده. و اما بر کافر اسفه، چرا؟ چون یه بلای اخروی رو که داره، بلای دنیوی هم خواهد کشید و تأسفیست برای کافر و حسرت و جدا شدنش برایش سخته. بعضی میگن مرگ مفاجات اون دردهای مرگ رو هم تخفیف میده. و بعد و ان المؤمن لا يعرف و لا يعرف غاسله و حامله، میشناسه که کی او رو غسل میده و کی او رو به دوش خواهد گرفت. بعد حضرت میفهم فان کان له عند رب خیر، اگر ببینه بهشت چیه، انا نراه و غریبا، میبینه، میبینه چه نعمتهای جدیدی است، این تمنای مرگ داره. تمنای مرگ رو شاید ما یه خورده برامون سخت باشه که چطور میشه بعضیا تمنای مرگ دارن. اونهایی که مشاهدات برزخی داشتن خودشون، اونهایی که ایمان به غیب داشتن توفیقشون بوده، یا حتی اگر کسی این روایات رو بخونه در ثواب و جزا و مجالسی که مؤمن در آخر زمان، ببخشید، در آخر حیاتش از لحظه مرگ پیدا میکنه تا روز قیامت، خرم آن روز که از این منزل ویران ببرم بروم، اگه امیرالمؤمنین میاد بالا سر من. بهار همدان فرمود این که گفتی فمنتیمان یرنی، این مشهور، جمله مشهور، خب اشتیاق پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه وقتی آغوش باز تو کربلا این عشقبازی های بی نظیری که از اصحاب کربلا مشاهده شد سر چیه؟ سر این که داری میبینه. میگه مؤمن وقتی اینو دید مشتاق مرگ میشه. راوی میگه به راوی میگه حضرت میفرماد، حضرت میفرماد به این حمله، به این تشییع جنازه کنند، میگه عجله کنید، زودتر منو بذارید تو قبر، امام حسین منتظره، همه منتظرن، من سریعتر باید به قبر برسم. ناشده قسم میده، خیلی عجیبه، مناشده قسم میده، حاملینش و اینها که رو دوش گرفتنشن ان یا عجلو به، عجله کنن سریعتر دفنش کنن. بعد میگه و این کان غیر و ذالک، اگر نه مؤمن نباشه ناشده هم قسم میده تو رو خدا عجله نکنید، عجله نکنید، دیرتر من من طاقت ملاقات قبر رو ندارم. راوی میگه در مجلس فردی به نام زمرت ابن زمرت سموره، یک فردی است به این نام، کافر بوده شیعه نبوده، حالا مؤمن شیعه که نبوده، اعتقادی به امامت حضرت نداشته، میگه بعد مسخره میکنه، میگه اگر امکان کما تقول فنفذ من السرير، میگه اینجور باشه بس خودش از روت اگه میتونه قسم بده، مسخره میکنه، اگه میتونه قسم بده پس خودش از تابوت بندازه پایین. و از ده که شروع میکنه قاخ قاخ خندیدن، مجلس به هم میریزه، همه شروع میکنن خندیدن. راوی میگه دیدیم حضرت خب توهین، توهین به حقایق، به ارزش ها، به نوعی شک تو دل همه میندازه که این حرف چه حرفیه، اینجا هاست که امام باید معجزه کنه، این چه حرفیه، خب اگه میتونه قسمش بده خب خودش بره، خودشو بندازه پایین بدو ببره. شروع میکنه، میدونید که یکی از روش های اهل باطل برای ابطال حق، برای گمراه کردن مردم، برای مخفی کردن حقایق و اشاعه باطل در میان جامعه، یکی از مسائلی راههایی که دارن راه تمسخره، فکاهیه، دلقکبازیه، مسخره بازیه. این حرفو زده، فضا به هم ریخته. حضرت داره حدیث نقل کنه از پیغمبر به عنوان صادق اهل بیت، به عنوان امام اهل بیت، میگه حضرت فرمود اللهم ان زمره زهک، خدایا این آدم فاسق و فاجر من عرض میکنم، خندید و همه رو خندون، و از هکل حدیث رسول الله، به حدیث پیغمبر خندید رو، همه رو خندون در حدیث پیغمبر. فخذها اخذت ازها آسفن یا اسفن، همون مرگ مفاجاتی که حضرت فرمود، خدایا اخذ اسف بگیر، یعنی همینی که حدیثی که خوندم، اللهم خذه، اللهم خذه اخذت فخذ و اخذت اسفن، میگه به مرگ مفاجات بگیرش. میگن همون شب به مرگ مفاجات مرد، همون شب. بعد روایت در چند جای حالا کتب احادیث ماست، تو بعضی از کتاب هست همینجا تموم میشه، بعضی ادامه داره، کامل حدیث اینه، فعت ها بعد از آلک ما بولن لدمره، میگه بعد از اون یه غلامی داشت یا یه دوستی داشت، اومد پیش امام زین العابدین، فقال اصلحک الله، خدا کار تو درست کنه. حالا خبر نفرین رو شنیده، مطلب رو شنیده، خبر داد که بله دمره مات فجعتن، به مرگ مفاجات مرد. بعد میبد و اینی میفرمد و اینی لأقسم لک بالله، میگه یا ابن رسول الله قسم به خدا، من قسم میخورم به خدا، اینی لسمعت صوته، صداشو شنیدم، و نه اعرفه کما کنت اعرف صوته، انقدر دقیق شنیدم و شناختم صدای خودش بود، همون جوری که تو زندگانی یک روز پیش با من حرف بیزد، این صداش، فی حیات دنیا، این صدایی که در زندگی دنیاوی داشت به گوش من رسید، و هو یقول الویل ذمره ابن سموره، میگه وای بر ذمره، داره خودش ناله میزنه، بدبخت ذمره ابن سموره. خلا منی کل حمیم، هیچ دوستی دیگه برای من نیست، و وصل تو به دار الجحیم، رسیدم به دروازه جهنم، و به ها مبیتی و المقیل، خانه من و محل من تا قیامت، تا آخر الزمان در همین جهنم خواهد بود. فقال علی ابن الحسین، حضرت فرمود الله اکبر هادا جزاء من زهک و ازهک به حدیث رسول الله. هر کس حدیث پیغمبر رو مسخره کنه و بخندونه جزاش همینه. حالا این جزاش یا همون مرگ مفاجاتی که بعضی احتمال دادن تو تاریخ هم زیاد ذکر شده، کسانی که مسخره کردن فضا رو به هم ریختن، اینا بد میمیرن، یا اینکه جزاش همون جهنمه. خلاصه عرض ما این شد مرگ مستوره، این مستور بودنش برای مؤمن نعمته، نتیجهش مراقبت دائمی میشه، و مستور بودنش برای کافر بلاست، نتیجهش طغیان میشه، هی خیال میکنه حالا فرصت داره. همون مرگ یه ترمز دیگه، انسان میگه خب وقتی فردا میبرم چه فایده اینقدر طغیان کنم، وقتی فردا میبرم چه فایده اینقدر تصاحب بکنم، اینقدر آزار بدم، مخفی برای او بلاست. خلاصه مرگ مفاجات هم یعنی مرگی که ناگهان به سراغ انسان بیاد، معنای اولش اینه که بدون بیماری، بدون مرض، بدون علائم موت. معنای عمیق‌ترش مرگ مفاجات، مرگ غفلته، یعنی مستعد نبودن برای مرگ. این که در آیات و در ادعیه ما اینقدر تاکید کردن دعا کنید که استعداد للموت نصیب همتون بشه، ها، این که در روایات گفته هی علی الانابه الى دار الخلود، خدایا فراهم کن برای من چی؟ انابه، توجه به دار قیامت و تجافی ان دار الغرور. تجافی مکرر گفتیم، تجافی یعنی نیمخیز شدن، پهلو رو از زمین بلند کردن، نیمخیز شدن. خدایا در دنیا حالت ما رو حالت تجافی قرار بده، تو دنیا ولو نشیم. اگر کسی فهمید مرگ مستوره، بی خبر سراغش میاد، هر لحظه آماده مرگه، لذا تو این دنیا ولو نمیشه. لذا مرگ مفاجات یعنی مرگ کسی که تو دنیا ولو بود، یهو مرگ اومد سراغش. حالا رب برجعونی لحلی عمل و صالحن فی ما ترک، حالا تلاش میکنه، هی زور میزنه، شیطون فریبش داد، دنیا رو بس وسعت داد تو ذهنش، قیامت رو دور نشون داد تو چشمش، این هم همینجور رفت جلو. یهو به خودش اومده، ازرائیل در خونشه، ملک الموت مواجه شده باش، تمام شد، آقا یه دقیقه دیگه، یه روز دیگه، یه عمر، فرصت نیست. این میشه مرگ مفاجات، مرگ غافلین، مرگ مفاجات حقیقیه. و الا مفاجات ظاهری بدون بیماری بودن برای مؤمنی که خیلی هم وضعش خوبه رخ میده، اما عموماً مسئله همینه. مؤمن متقی، مؤمن کیس، مؤمن زیرک، مؤمنیست که هر روز آماده مرگه. علامتش هم اینو گفتن اگه بهش بگی فردا میمیری رفتارش عوض نمیشه، چون واقعاً فردا رو جز عمرش حساب نکرده، نه صدقش اضافه میشه، نه نمازش اضافه میشه، نه مراقبتش اضافه میشه، همه رو همون جوری که باور کرده داره انجام میده. لذا اینقدر دعا هی لنا الانابه، خدای فراهم کن این توجه به قیامت و تجافی اندار الغرور رو، ولی استعداد للموت قبل ان یذلدن ذلبی، قبل از اینکه مرگ بر من وارد بشه، خدای مرگ منو برای مرگ آماده کن. تو روایات هم این کلمه عرض کردیم، اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور، یعنی همین نیمخیز بودن تو دنیا. تو دنیا نباید ولو شد، نباید نشست، نیمخیز، آماده بلند شدنه. مثال می‌زدن اساتید ما به اون حالتی که نمازگزار امام جماعت که تو تشهد دومش، یعنی رکعت آخر، داره تشهد میده که سلام بده، ولی مصلی دیر اومده، یه رکعت عقب، نیمخیز نشسته، اون حالت نیمخیزی رو میگن تجافی. امروزی ها بهش میگن حالت استارت شروع. خوش به حال کسی که تو این دنیا تو حالت استارت شروع برای دویدن به لقاء خداست، برای شتاب به سوی سرای قیامت. خوشبالی کسی که این حالت خدا بهش داده. نتیجه چیه؟ چرا تجافی پیدا میکنن؟ چون مرگ و نامعلوم میدونن و میگن هر لحظه ممکنه برسه، لذا مرگ میاد سراغشون حالی که اونا آماده مرگ بودن. در احوال تاش مرتضی زاهن میگن آخر عمرش خب نشسته بودن بر سر بالینش، دیدن آروم داره فوت میکنه، چند تا فوت کرد، بهش گفتن شیخ مرتضی، این مرد بزرگ که جا داره حالا اگر به مناسبت صحبت شد در جای خودش از ایشون حرف بزنیم، خدا رب الحقنی به صالحین، خدا رو ما رو از اینا قرار بده. چه تقوایی، چه عظمتی، چه نورانیتی، چه توفیقاتی بعضیا داشتن، داره فوت میکنه. چیه عاشق مرتضی، چه خبره؟ اسراری در زندگیش بود، سوال میکردن، کلماتی میگفت، حرفای میزد، گفت دارم به دنیا فوت میکنم. خوشبال اون کسانی که اونقدر برای مرگ آمادن که با یه فوت میتونن دنیا بکنن، مثل شمعی که خاموشش میخواد بکنه. برو فوت. یعنی اینقدر ارتباط من با تو سسته، اصلا تعلقی به دنیا ندارم. اما اون کسی که تمام وجودش بند وجودش رو گره زده به دنیا، مگه به این راحتی رو میتونه دنیا بکنه؟ اصلا مگه میتونه آماده بشه؟ این تجافی عرض کردم، اون حالت نیمخیزی که تو تشهد بایستده امام جماعت میخواد بگه السلام علیکم، این بلنش، این حالت رو میگن تجافی. خدایا تو زندگی ما رو کاری کن تو این حالت باشیم، یعنی آماده ایم که صدا بیاد از اون اول ملکوت، سلام علیکم به ما صبرتم، سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت، بگن سلام علیکم. بله حضرت آقای عزرائیل ملک مقرب خدا با اون چهره بشاش و نورانی اومده میگه آماده ای بریم؟ بگه بله آمادم، بریم. بریم بسم الله که بریم. مکس نکنه، نگه ای بابا این مونده، ای بابا این کارم جا مونده، بکنه بره. این شیفتگی برای مرگ، تجافی از دار غرور، یعنی دل کندن و نیمخیز بودن تو دنیا و آماده ی حرکت بودن، تو روایات هم معنا شده که این تجافی از دار غرور چیه. از حضرت سوال کردن که یه روایت خیلی قشنگی، یعنی کارشو تموم کرد. در بعضی از روایات گفتن اداء الفرائض و اجتناب المحارم، واجباتشو انجام داده، حرام هم ترکیب کرده، و اجتمال و علل مکارم، کارهای خوبم پر جمع کرده. یعنی هم گناهو ترک کرده، هم واجباتو انجام داده، اخلاقش هم درست کرده، خوبی نیکم انجام کرده. ثم لا یبالی، این دیگه مرگش مفاجات نیست. آدمی که مستعد بود برای مرگ به این معنا، واجبات انجام داده شده، محرمات هم ترک شده، مکارم اخلاق هم به دست آورده، این آماده مسافرت قیامت، ساکشو بسته، دیگه فرق نمی کنه خودش سراغ مرگ بگه یا مرگ سراغش بیاد. در یه روایت دیگه از امام زین العابدین سوال کردن بهترین مرگ چه مرگیه؟ حضرت فرمود ان یکون قد فرغ من ابنیتهی و دورهی و قصوره. اون مرگیست که انسان بنایاشو تموم کرده باشه، خونه و کاخ و همه رو ساخته باشه. سوال کردن یا ابن مسعود چطور؟ حضرت فرمود من ذنوبهی تائبن و علل خیرات مقیمن، یعنی این کاراشو درست کرده، کاخ و کوخاشو اونور ساخته، کاخ ها و بناهای اونور قیامتشو آباد کرده. هر کس کاخ های اونور دنیاشو آماده کرده، بهشت جاودانشو آباد کرده، مرگش بهترین مرگه و این آماده مرگه. مرگش غافلی نیست، مرگش در غفلت نبوده، از حرام پرهیز کرده چون حواسش هم بوده، یعنی این آماده مرگ بوده. کسی که آماده مرگ باشه از حرام پرهیز میکنه، کسی که مرگو باور کرده باشه و نزدیک شمرده باشه حق تقوا رو رعایت میکنه. کسی که فردا رو جز عمرش حساب نکرده و نمیدونه که فردا زنده است یا مرده، میگه شاید همین الان مردم و این احتمالو بالا گرفته، به خاطر عظمت مرگ، به خاطر اینکه مقدر دونسته مرگو، به خاطر اینکه خدا به حکمتی زمان مرگو به من نگفته، هیچ وقت نمیذاره واجب امروزش بیفته فردا، هیچ وقت نمیذاره امروز گناهی رو که مرتکب شده توبهشو بذاره فردا. لذا وقتی کاراشو آماده کرد، مرگ که میاد سراغش، مرگش مفاجات نیست، چیزی جامونده نداره، آماده است که بره، مسافره که بشینه تو ماشین بره، ساک جا نذاشته، وسیله جا نذاشته، چمدون جا نذاشته، اهل و عیالش جا نذاشته، همه کارشو آماده کرده. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و صلى الله على محمد و آل محمد. خدایا شب جمعه است، چند کلمه توسلی بکنیم به حضرت آقا ابو عبدالله، یه جمله بگم و تمام بکنم. این که میبینیم کربلا کربلای عشاق بود، آماده بودن، حضرت یک کلمه میگه اینا منازل بهشتیشون رو دیده بودن در قیامت، بزن مشتاق بودن هرچه سریعتر به اون منازل برسن، باور داشتن به معاد، منتظر بودن. حضرت میفرماد پسر ابی طالب ابا نداره او مرگ به سراغش بیاد یا او به سراغ مرگ بره، هیچ فرقی براش نمیکنه. یعنی انقدر آماده است که خودش آماده است بره طرف مرگ، تا چه برسه مرگ بخواد سراغ او بیاد. یعنی او رو خودشو برای ملاقات آماده کرده. اون چه که انبیاء الهی، اون دستورات که خدا گفته برای سفر آخرت انجام بشه، اینو انجام دادن. لذا اشتیاق به قیامت، اشتیاق به لقاء خدا در دل اولیاء الهی موج میزنه، چون استعداد سفر لقاء دارن، چون دارن میبینن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. لشکر داغ به دلشون موند ذره ذلت از حسین و یارانش ببینن ندیدن. فرمود فانی لا ار الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما. فرمود لا حیات من ذله، ابدا از ما ذلت نخواهید دید. آتش تحمل کردن ذلت نشد، یاران رو یکی یکی کشتن ذلت نشد، زیر ضربات شمشیر و جراحت ها فرزند و کودک و تکه تکه کردن، زخمی کردن، صدای ذلت شنیده نشد. فقط صدایی که شنیده شد صدای عشق و علاقه به لقاء پروردگار، اربن اربا کردن علی اکبر و حسین، قلب سید و شهدا رو که بنابر اون چیزی که مقاتل نقل میکنن، بزرگان نقل میکنن، داغی مثل داغ علی اکبر، چند داغ در کربلاست بی نظیر و بی مانند، یکیش علی اکبره، داغی مثل داغ علی اکبر نبود. میگه زیر ضربات شمشیر اون چنون بدن اربن اربا، وقتی سید و شهدا رسون صداز هازا جدی یا هازا جدی رسول الله صدا میزنه که اول الاتش گفته، میگه هازا جدی. اینها آماده لقاء خدا بودن، آماده لقاء حجت خدا بودن، رسول خدا بودن. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدای فرج امام زمان ما را برسان، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.